سلام، به رادیو امنیت خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه به همراه همکارانم در گروه لیان در کنار شما هستم. برنامه امروز ما یه برنامه اختصاصیه و قراره فقط درباره حمله اخیر به سولار ویندز صحبت کنیم که خیلی سر و صدا کرد. همونطور که میدونید سولار ویندز یه کمپانی آمریکاییه که کارش توسعه نرم افزارهای مدیریت شبکه، سیستم و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات هستش. اگه یادتون باشه هفته گذشته ما توی قسمت قبلی رادیو امنیت درباره حمله به شرکت فایر آی صحبت کردیم که اونم خیلی سر و صدا کرده بود، اما بعدم مشخص شد که حمله اصلی به شرکت سولار ویندز بوده و فایر آی هم به دلیل استفاده از پلتفرم اوریون که متعلق به این شرکت قربانی شده. حمله به سولار ویندز از نوع سپلای چین بوده. توی اینو حمله هکرها به جای اینکه به هدف اصلی حمله کنن به تامین کننده و خدمات دهنده نرم افزاریش حمله میکنن. حالا قرار ما یه تماس تلفنی داشته باشیم امروز با جناب آقای مهندس علیرضا وزیری، کارشناس امنیت اطلاعات، و جزئیات حمله رو با هم بررسی کنیم. بریم برگردیم. جناب آقای وزیری سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی خوشحالم که بازم در خدمت شما هستیم. امروز همطور که میدونید قراره در رابطه با حمله‌ای که به سولار ویندز شده صحبت بکنیم که خیلی سر و صدا کرد. هر روزم یه خبر جدید داره ازش میاد بیرون. یعنی همین امروز من شنیدم که دوتا بدافزار جدید مثل این که پیدا شده تو سیستماشون و اینها. حالا می‌خواستم ازتون خواهش کنم که یه توضیح کلی در رابطه با این حمله به شنوندگان عزیزمون بدید.
عرض کنم به حضورتون که 8 دسامبر در واقع سال 2020 که امسال بود، شرکت فایر آی اعلام کرد که طی یک حمله یه سری از ابزارهای رتینینگش توسط یه ترت اکتوری به سرقت رفته. توی اون بیانیه اولیه خیلی همه چیز واضح و مشخص نبود و فقط اعلام کردن که این بریچ انجام شده و ما در حال بررسی بیشتر هست. 13 دسامبر که رسید در واقع یک بیانیه مشترکی توسط مایکروسافت، فایر آی، سولار ویند و دولت آمریکا گزارشی منتشر کردند که در واقع یک گروه APT موسوم به حالا فنسی بیر یا کوزی بیر که به سرویس اطلاعاتی روسیه وابسته هستند تونستن به شرکت سولار ویند حمله کنن، یک سری DLL آلوده و اگزه آلوده رو توی سیستم آپدیت سولار ویندز در واقع تزریق کنن و از این طریق باعث بشن تعداد زیادی از مشتری های سولار ویندز آلوده بشن. این که از چه تاریخی دقیقاً این به قول معروف ترت اکتور داخل سیستم سولار ویندز بوده توی این بیانیه هنوز مشخص نیست و گستردگی آلودگی هم هنوز مشخص نیست. این DLL که تزریق کرده بودن مال یکی از نرم افزارهای شرکت سولار ویندز به اسم سولار ویندز اوریون، یه نرم افزار مانیتورینگ شبکه است مثل مثلا زبیکس و PRTG، و این رو در واقع به اون سیستم آپدیت اینا دسترسی داشتن. DLL آلوده رو تزریق کردن، کاستومر یا مشتری سولار ویندز هم که این DLL آلوده رو دانلود کرده سیستمشون آلوده شده. نکته مهمی که وجود داره ظاهرا یه مدت قبل از اینکه این در واقع این DLL آلوده رو تزریق کنن، این APT-29 که حمله بهشون موسوم هست یه درای رانی داشتن. یعنی یک اومدن ملور رو فقط در واقع ملور کنن بکدور رو نصب کردن و ببینن حالا این بکدوره که حالا به اسم سامبرست شناخته میشه چجوری کار میکنه و اینا. اولش اعتقادی نداشتن که در واقع حالا ملوری تزریق میشه. بعد از این که فکر میکنم مثلا این ملوره رفته و نشسته توی سیستم ها، دیدن خب خیلی تارگت ها و حمله و هدف های خوب و به اصطلاح چرب و چاقی هستن و چه بهتر که ما این DLL آلوده رو به سیستمشون تزریق کنیم. خلاصه DLL اینطوری بوده که از طریق یه دامینی تمام این چیزهایی که میگم تا این لحظه کشف شد. یعنی ممکنه یک ساعت دیگه خبر بیاد بگم مثلا ما یه دامین دیگه کشف کردیم. یه دامینی بوده به اسم avsvmcloud.com، بعد با الگوریتم دامین جنریشن الگوریتم برای این ساب دامین درست می‌کردن در این سابقه اینا می اومده هر کدومشون مثلا مسئول یه دونه از این سازمان ها بوده، مثلا سیسکو که آلوده شده بوده دیتاش رو به این ساب دومین میفرستاده، مایکروسافت که آلوده شده بوده دیتا رو به این ساب دومین میفرستاده، در واقع با همون سیستم کامند اند کنترل. این کلیتی از تصویری که ما تا اینجا داریم، یعنی ممکنه مثلا فردا اگه شما با من دوباره تماس بگیریم من یه سری اطلاعات جدید داشته باشم، حسابی هم سر صدا کرده به خاطر اینکه اکثر این تارگت ها های پروفایل هستن. یعنی مثلا سولار ویند رو کسی استفاده میکنه که مثلا یه شبکه حداقل با 15,000 تا ورک استیشن داخلش داشته باشه.
بله، بعد مکانیزم این حمله چطور بود؟ یعنی به چه شکلی انجام شده؟
ببینید یه نکته رو هم قبل از اینکه سراغ مکانیزم بریم، چند تا از بچه ها به من گفتن که چی شد که اینا متوجه شدن توی تاریخ، حالا ظاهرن اوائل دسامبر ظاهرن این اتفاق افتاده. این تریت اکتور داخل شبکه فایر آی بوده و میخواد که برای یکی از دیوایس ها احراز هویت در واقع دو مرحله ای رو فعال کنه، مالتی فاکتور اوتنتیکیشن رو فعال کنه. این فعال کردن مالتی فاکتور اوتنتیکیشن ادمین شبکه فایر آی در واقع آلرت میده، میگه که یه دیوایسی به دیوایس ها اضافه شد برای مالتی فاکتور. این سردخی بوده که فایر آی در واقع اونجایی بوده که این تریت اکتور باعث شده
خودشون لو داده، در واقع
خودشون لو داده و در نهایت که اینا تونستن پیداش کنن. مکانیزم حمله هم اینجوری بوده که به قول معروف میگن حمله سپلای چین یا زنجیره تامین. اینطوریه که شما مثلا فرض کنین میان نگاه میکنن، شما مثلا میان تو سایت سولاروین، میگه مشتریان ماها اینا هستن، بعد این ساز اون تریت اکتوره میگه خب تارگت من مثلا دولت آمریکاست، پس حالا به جایی که مستقیم بریم به دولت آمریکا حمله کنیم بهتره که بریم به اونایی که پیمانکار دولت آمریکا هستن. من مثالش رو ساده بزنم، مثلا فرض کنیم نرم افزار اتوماسیون، بنظر اتوماسیون خیلی از این شرکت های قدر و به قول معروف سازمان های بزرگ و مهم تو ایران رو مثلا 4-5 تا شرکت تامین میکنن دیگه. شما فرض کنید همین تکنیک روی یکی از این همین نرم افزار اتوماسیون اداری پیاده بشه، یعنی اونا بیان رو نسخه کرانی رو آپدیت کنن و بدن بیرون، دستکاری کنن و در نهایت مثلا میبینید 40-50 تا سازمان خیلی بزرگ و حساس تو ایران آلوده میشن. میخوام بگم که این متد یکی از متدهاییه که قبلا دیده بودیم، ولی ظاهرا با این حمله نشون داد که اهمیت این سپلای چینه چقدر.
دقیقا من میخواستم ببینم که اصلا اصخایی میکنم بیونه کلمتون، حمله سپلای چین اصلا حمله رایجی هست؟ در واقع که سوالام هم همین بود، حالا که در موردش صحبت کردید اینو یکم بازترش بکنیم که اصلا چقدر استفاده میشه از این حمله.
ببین حمله سپلای چین حمله مورد استفاده ای پی تی هست، یعنی مثلا این هکرهای معمولی مثلا حمله سپلای چین رو انجام نمیدن به خاطر اینکه به در واقع به افورت و یا تلاش خیلی زیادی نیاز داره، چرا که باید بیارده که مثلا حالا وارد سولار ویند بشن، ملور رو براش بسازن، اون ملور رو بسازن که آن دتکتبل باشه. به هر حال فایر آی جای کوچیکی نیست، دفاع در عمق رو میدونه چیه، سولار ویند جای کوچیکی نیست، اینا همشون آنتی ویروس دارن، ای دی آر دارن، فایروال دارن، از همه اینا شما باید بایپاس کنین تا بتونین یه ملوری رو درست کنین که بره بشینه ماها، هفته ها، روزها و ساعت ها توی اون شبکه باشه، برای شما جاسوسی کنه، اطلاعات استخراج کنه. خیلی چیز کوچیکی نیست. من سپلای چین اتک رو بیشتر به قول معروف به گروه های APT نسبت میدم، چرا که کار کوچیکی نیست و برای اهداف بزرگ در نظر گرفته شد. یه موردی هم اومده بیرون که چند وقت پیش ظاهرن یکی از همین یه FTP بوده متعلق به سیستم آپدیتینگ سولار ویند که این پسورد خیلی ساده داشته به اسم سولار ویند 1-2-3. میگن که ممکنه ردپای اولیه از اونجا شروع شده باشه و این پسورد داخل یه دونه ریپوزیتوری پابلیک گیت هاب بوده. حالا نکته که وجود میاد، هنوز سولار ویند راجع به نحوه ورود این ماجرا، نحوه ورود این چت اکتور به شبکش خیلی بیانیه کاملی نداده. احتمالاً طی هفته‌های آینده که حالا خود دولت آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی به واسطه اهمیت ماجرا به این موضوع ورود میکنن، ما گزارش‌های کامل‌تری رو دریافت خواهیم کرد.
بله. بعد آقای وزیری حدود یک سال پیش یکی از متخصصای امنیت به رویترز گفته بود که همین چیزی که خودتون گفتید، پسورد سرور به روزرسانی این شرکت سولار وینز 123 هست. به نظرتون این ربطی داشته به این موضوع؟
یه موضوع رو من اشاره کنم، این که شرکت هایی که سال تأسیسشون قدیمی هست، یعنی مثلا از 1990-1980 از سالهای خیلی قدیم دارن کار میکنن، در معرض حمله های این شکلی بیشتر هستن. به چند دلیل. دلیل اولش اینه که این شرکت ها در قدیم یک کد بیس قدیمی داشتن که اون کد بیس حالا مثلا قدیم که سکیورتی به اندازه امروز اینقدر اهمیت نداشت. حالا از اون کد بیس قدیمیه مثلا میبینید 4-5 تا مشتری یا 4-5 تا محصول یه خورده دارن استفاده میکنن و تو این فرصت نتونستن اون کد بیس رو بریزن دور یا از اول به قول معروف پایه‌گذاریش کنن. یکی از اتفاقایی که رایج ما میبینیم این که شرکت‌های خیلی جدیدتر کمتر درگیر حمله‌ها و بریچ‌های این شکلی میشن، اینه که اول اون asset‌هاشون، اون ساب دومین‌هاشون کوچیک‌تر و کمتره، نیروی انسانی کمتری توی سیستمشون اومده و رفته. مثلا توی سولار وینز ممکنه یه نفر اومده یه سال یه جای کار کرده، یه دونه به قول خودمون یه سامانی نوشته، مثلا یه ساب دومین سولار وینز اونجا هست و از سازمان رفته بیرون و کسی دیگه نمیدونه چه اتفاقی برای اون افتاده. لذا این موضوع مخاطره خیلی از اون سوال میپرسن آخه سولار وینز یک دوسته که خیلی چیز خنده داریه، کی بیاد همچین چیزی رو برای پسوردش رو بذاره؟ ممکنه این پسورد از 10 سال پیش اونجا بوده، یعنی یه سیستم یه FTP داشتن 10 سال اونجا، هیچ کم بهش فکر نمی‌کرده که این اتک رو قرار روش انجام بدن. لذا کاملا این موضوع رایجه. این که می‌بینیم شرکت‌های قدیمی‌تر درگیر این نوع حمله‌ها میشن به خاطر اینکه کد بیس قدیمی‌تر دارن، یه سری ساب دومین و نرم‌افزار دارن که قدیمی‌ترن و حتی خیلی وقتا کارمندای بخش فنی خودشون هم نمیدونن یه سری نرم افزارا داره تو سازمان کار میکنه ولی نمیدونه صاحبش کیه، کی باید آپدیت بشه، چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه. این یکی از دلایل رایجش هست.
بله، بریم سراغ حالا مکانیزم حمله که قرار بود در موردش صحبت بکنیم که این حمله دقیقاً به چه شکلی انجام شده.
آره، این حمله که حالا دقیقاً بخوام بگم به چه شکلی انجام شده، این نکته‌ای که من می‌خواستم راجعش صحبت کنم همین کار APT29 هست که به قول معروف کوزی بیرد. چیزی که مستنداتی که ما تا این لحظه داریم اینا تونستن 2 تا فایل، یه فایل DLL و یه فایل exe که مختص به اون نرم افزار اوریون بوده رو آلوده کنن. بعد شرکت هایی که از نرم افزار اوریون سولار وینز استفاده میکردن این آپدیت رو دانلود کردن. آپدیت که دانلود شده در واقع این ملوره یک بکتوری داشته که این بکتور جدیدی الان همین امروز صبح بود یا دیروز بود من دیدم یک بکتور جدیدی توش کش شده به اسم، اجازه بدید من اسم بکتوره رو یادم بیا، سوپرنووا. بکتور سوپرنووا ظاهرا داخل قسمتی از کد استفاده شده. این بکتور سوپرنووا میرفته توی اون سایت و زیر ساخت مشتری سولار وینز میشسته، به یک دامینی که بهتون گفتم وصل میشده، شروع میکرده اطلاعات رو استخراج کردن. نکته که وجود داره، من بارها هم راجبش اشاره کردم، این که آنتی ویروس های سیگنیچر بیس فقط سیگنیچری رو که بشناسن بشناسن میکنن. احتمالا خیلی از این جاها سولار وینز رو برای آنتی ویروس وایت لیست کرده بودن، یعنی آنتی ویروس حتی اگر حرکت مشکوکی هم از سولار وینز دیده میشد به خاطر اینکه نرم افزار میشن کریتیکال هسته شبکه اصلا نباید بلاک بشه، حتی اگه آلوده هم باشه آنتی ویروس نگاش نمی‌کنه، میگه این تو لیست وایت لیست منه و اجازه داره هر کاری رو انجام بده. بعد که حالا این رفت داخل چه اتفاقی افتاده؟ شروع کرده به دیتا استخراج کردن. یه نکته مهم دیگه می‌خواستم بهش اشاره کنم، هفته پیش بود فکر می‌کنم مایکروسافت با همکاری گودادی اون دامین رو در واقع تیک داون کردن، آوردنش پایین و اون آدرس رو فوروارد کردن به یکی از آی پی آی مایکروسافت. 2 تا هست داره در واقع. این هست اولش اینه که کیل سویچ ملوره برای اون بکتوری که تا الان ازش استفاده شده. نکته دوم اینه که متوجه میشم چه جاهای آلوده شده، چرا که درخواست های C2 از سمت اون ملوره به سمت این IP ارسال میشه. و اینکه نکته بعدی هم این که ما مطمئن نیستیم که دسترسی ترت اکتور با این حرکت مایکروسافت قطع بشه. احتمالاً ترت اکتور برای در واقع پرسیستنت بخشدورهای دیگه هم جاهای دیگه کاشته. همونطور که خودتون هم اول صحبت اشاره کردین احتمالاً تا چند هفته آینده همینجور خبرهای جدیدتر میاد، چرا که اینا شروع میکنن به پیدا کردن مکانیزم های جدیدتر.
درسته، اشاره کردید به شرکت مایکروسافت. خود مایکروسافت اومده اعلام کرده که یعنی این حمله ای که به سولار ویند شده مایکروسافت رو هم تحت تاثیر قرار داده. حالا این مسئله چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
ببین عواقب اصلی که واقعا وجود داره این ATT29 و کلا گروه های روسی توی چند سال اخیر به ما ثابت کردن که علاقه خیلی خاصی به استلت بودن دارن در واقع. یعنی اینا میرن داخل شبکه ها و کسی نمیتونه اینا رو کشف کنه. ما تا جایی که حتی مثلا کارشناس های توی مؤسسه های مثل سند و فایر های میگن شما اگر ردپای APT رو داخل سازمانتون دیدین دیگه به کلینینگ سال فکر کنید، چرا که اونا در واقع به ابزارهای دسترسی دارن و چیزهایی رو آلوده میکنن که شما به سادگی اونها رو پیدا نمیکنید و کش نخواهید کرد. مثلا شما داخل مایکروسافت ویندوز فرض کنید ما صدها هزار فایل DLL و .exe داریم و نمیدونیم کدوم فایل رو آلوده کردن، نمیدونیم چه مکانیزم های آلوده شده، نمیدونیم تو چه چیزهایی دستکاری کردن. لذا عواقب حمله من فکر میکنم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر از اون چیزی است که ما الان داریم میبینیم و حداقل تا 2-3 ماه آینده بیشتر با خبر میشیم، اونطوری که متخصصهای فورنزیک برن و فایلا و ردپاها رو بررسی کنن.
درسته. حالا با وجود این صحبتهایی که کردیم، سازمانهایی که هنوز قربانی نشدن یا حداقل فکر میکنن که قربانی نشدن، چه کار میتونن انجام بدن برای محافظت از خودشون؟
والا دو تا پیشنهاد اساسی من دارم. یکی دفاع در عمق، دیفنس این دپت، یعنی شما به هیچ چیزی اطمینان نداشتین. یکی بحث پیاده سازی زیرو تراست نتورک، یعنی اینکه شما معماری زیرو تراست رو که پیاده کنین، یعنی شما به هیچ چیز، به هیچ اپلیکیشنی، به هیچ کاربری، به هیچ ورکستیشنی در سطح شبکه‌تون اطمینان ندارید و هر چیزی رو باید اتنتیکیت کنید و ترافیکش رو بررسی کنید. نکته اول. نکته دومی که من میتونم اشاره کنم، راستش رو بخواید اگر نرم افزاری جانشین و آلترناتیو اوپن سورس قابل قبولی داره، پیشنهاد میکنم که سمت اوپن سورس رو بریم. یعنی یکی از اشکالاتی که ما توی کلوز سورس دیدیم همین بود دیگه. اگر سورس کد سولار وینز توسط جامعه ای از کامیونیتی ها بررسی می شد، قطعا به سرعت این بکتور کشف می شد و توی بحث اوپن سورس هیچ وقت این اتفاقا نمی افتاد.
حالا آقای وزیری در رابطه با این صحبتتون، من فکر کنم خود سولار وینز همین اخیراً اومده گفته که همه اوپن سورس ها در معرض خطرن. درست میگم؟
والا صحبتشون خیلی دقیق نیست.
یعنی دقیقاً بعد از این حمله گفتن اینو که یعنی خودشون در معرض اتهام هن اومدن، همچین چیزی هم گفتن که همه اوپن سورس ها در معرض خطرن و امن نیستن.
والا من نمیپذیرم این موضوع، بخاطر اینکه پروسه توسعه اوپن سورس و پروسه ریلیز کردن کد برای هر کسی به قول معروف اینطوریه که شما کد رو توسعه میدین و ریلیز میکنه. وقتی ریلیز میکنی 10,000 نفر دارن کد رو میبینن و اینطور نیست که مثلا ماها حالا هر نرم افزاری رو میرسه به دستمون چهار تا نکست رو اکسپت میزنیم، ولی یکی که مثلا فرض کنید توی آمریکا زندگی میکنه نگاه میکنه ببینه آخرین کامیت سورس چی بوده، چی تغییر پیدا کرده. به خاطر همینیه که شما الان مثلا تو 20 سال اخیر نگاه کنید ما سپلای چین اتک روی لینوکس هیچ وقت نداشت. چرا؟ به خاطر که اصلا سپلای چین توی لینوکس معنی نمیده، همه میرن کدا رو اونجا میذارن، یه سری آدم کامیت میکنن، یه سری آدم دیگه هم دارن ریویو میکنن. این موضوعی نیست که روی اوپن سورس اتفاق بیفته، این مسئله هست که از تهدیدهای کلوز سورس رو تهدید میکنه.
بله. و در نهایت من یک سوالی که دارم اینه که با توجه به گستردگی این حملات، آیا کشور ما هم، سازمانهای کشور ما هم میتونن قربانی بشن و تحت تاثیر قرار بگیرن؟ یعنی ما هم تهدید میشیم؟
والا ببین دو تا نکته مهم وجود داره. نکته اول اینه که ما با حملات خیلی ساده تری عادت میشیم، یعنی مثلا فرنس که APT اینقدر پیچیده به ما حمله کنن.
درسته.
نکته دومش اینه که سولار وینز تو ایران معمولا خریداری نمیشه و نسخه کرکش نصب میشه و این نسخه کرکش رو معمولا به خاطر کرک بودنش آپدیت نمی کنن، پس میتونیم بگیم تا یه درصد زیادی مصون. اما اونایی که خریدنش و آپدیتش هم میکردن احتمالا آلوده شدن و خب حالا الان دارن تدابیری رو در نظر میگیرن که این مشکل چجوری حل کنه. ولی فکر نمی کنم گستردگی حملات به ما در سطح اون چیزی باشه که آمریکا باشه. به اضافه این که من همیشه میگم یک جمله خیلی معروفی سانتسو در کتاب هنر جنگ داره، میگه که شما دشمنتون رو بشناسین، ولی قبل از اینکه دشمنتون رو بشناسین باید خودتون رو بشناسین. حالا این ترت اکتوری که الان روسیه هست خیلی اطلاعات سازمانهای ایران براش جذاب نیست، به خاطر اینکه به هر حال ایران یک شریک به قول معروف سیاسی حساب میشه براش و به هر چیزی که بخواد به راحت تر از این موضوع دسترسی داره. آمریکا هدف جذاب ترینش. من فکر میکنم مثلا ترت اکتوری که ما رو بیشتر از هر چیزی تهدید میکنه اسرائیل هست.
بله درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای وزیری، من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خب خیلی ممنونم که امروز هم در کنار ما بودید. ما رو با هشتگ رادیو امنیت توی شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و حتما نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.